اسفا جان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل عرض کردیم که انسان ها یه سلسله عقایدی رو در مورد شفاعت دارن، به این معنی که وقتی یه جرمی رو مرتکب میشن برای کاهش یا رفع مجازاتشون یا به یه شخصی متوسل میشن یا رشوه میدن یا اون طرف رو تهدید میکنن یا به یه بزرگی توسل میکنن و امثال ذالک. این در طول تاریخ بوده، تا امروز هم هست. اون وقت چون همین تفکر رو بشر راجع به زندگی بعد از مرگ داشته، قرآن کریم برای اینکه این دسته از آرا و باطل بکنه در بعضی از آیات میاد شفاعت رو به کلی نفی میکنه، منتها این سنخ از شفاعت رو که تو اذهان مردم بوده. نظامی فرماید وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، بترسید از اون روزی که لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، و از عهدی شفاعت و عدل و اینها قبول نمیشه و نصرت و یاری هم در کار نخواهد. پس در فراز دومی که قرائت کردیم آیاتی رو ذکر کردیم که فرموده بود قرآن این آرای باطله رو تکذیب میکنه. مرحله سوم اینه که قرآن کریم اصل شفاعت رو انکار نمیکنه، بلکه این سنخ از شفاعت رو انکار میکنه. لذا میفرماید ثم ان القرآن مع ذلك لا ينفع شفاعت من اصلها، قرآن کریم اصل شفاعت رو انکار نمیکنه، بل یثبتها بعض الاثبات، بلکه به طور اجمال اثباتش میکنه. چجوری؟ الله الذي خلق السماوات في السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفی افلا تتذکرون. خب حالا ممکنه شما بفرمایید که این چه ربطی به بحث شفاعت داشت؟ فرمود لیس لهم من دونه ولی ولا شفی و قال تعالی قل لله الشفاعت و جمیعا له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یا ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه و قال اتخذ الرحمن بلدا بس عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى. این آیات اصل شفاعت رو اثبات کرد، شفاعت رو به اذن الله اثبات کرد. پس اصل شفاعت هست، فقط شفیع غیر خدا ندارید. پس اصل شفاعت هست، تو غیر خدا شفیع ندارید. بعد گفت شفاعتم به اذن الله، این دوتا. و در مرحله سوم در انتهای آیات فرمود به اذن الله بعضی شفاعت میکنن. قال اتخذ الرحمن ولدن بل هم عباد مکرمون، این راجع به ملائکه است. ملائکه عباد مکرم خدا، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، به امر خدا کار میکنن. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنن مگر برای کسی که مرتضاست. الا لمن ارتضا، که حالا این باید الان بحث بشه که اون مرتضا کیه. مرتضا مشکل گوشای ماسه باست، اون مرتضا نه، مرتضای لغوی. پس فعلا فعل جمله به اینجا میرسه که اسلوب قرآن کریم چیه؟ نه فقط توی مسئله شفاعت، بلکه در تمامی مسائل، در مسئله هدایت، در مسئله شفاعت، در مسئله علم، در مسئله نفع و ضرر و هر مسئله دیگه ای، اسلوب قرآن کریم نفی تمامی کمالات از غیر خداست. به همین خاطر وقتی که سخن ملائکه رو نقل میکنه، ملائکه میگن سبحانک لا علم لنا، این لا مشکل های نفی جنس. ولی البته ملائکه چون هنوز ناقصن میگن الا ما علمتنا، ما هیچ علمی نداریم الا اونی که تو به ما تعلیم کردی. اما انبیا چون بالاتر از ملائکه هن، در قیامت وقتی از انبیا سوال میشه میگن لا علم لنا، ما هیچی نمیدونیم دیگه، علم علم نداره بعدش، علم معلم ترین لا علم لنا. این کدوم علمه که میگن لا علم لنا؟ این لا علم لنا یه کمال ذاتیه. پس اسلوب قرآن کریم نفی تمامی کمالات از غیر خدا، اثبات تمامی کمالات برای حق تعالی. حالا پس این غیر چی؟ و سپس اثبات کمالات برای غیر به اذن الله. من المیزان خودم نماشه گیج میشم، چون المیزان همینطوری نوشته، من نمیدونم هر کدوم مطلبی کجاست. این تیتر رو که میزنم این وقت میفهم که این چی میخواد بگه. کتابم امروز نبود ساعت اول گیج بودم. حالا میفرمایید که ثم ان القرآن معذرت، تا آخرش هر چی گفته همینه دیگه، من دیگه عبارت رو نمیخونم. این عنوانی که صدر مطلب بود، این اساره کل مطلب زیر عنوان. حالا میفرمایید که فراز بعد اینه که حالا میفرمایید فراز بعدی، شما حالا ملاحظه فرمایید، پس تا اینجا اومدیم که تمامی کمالات ملک خداست و غیر خدا به تملیک خدا صاحب کماله. تملیکش هم تملیک از اون سنخی نیستش که وقتی تملیک میکنه از دست خودش خارج بشه، چون در دنیای ما تملیک اینه که این مال منو میدم به شما دیگه خودم ندارم. اما در مقام انزال تملیک اینجوری نیست، وقتی یه عالمی علم خودشو به شما تملیک میکنه از خودش هیچی کم نمیشه. تازه این مثال هم بازم رسانیست، چون عالم ممکن از دنیا بره شما اون علمو داشته باشی، ولی شما وقتی به تصویر مقابل آینه چهره خودتو تملیک میکنی هیچ چیزی از دست خودت خارج نمیشه. یک، اون تصویرم بدون شما هیچ چیزی نداره. دو، یعنی شما هر لحظه بگیش کنار اون نیست. تملیک خدا اینجوریه. لذا میفرمایید سلطنت مطلق حق تعالی. وقتی سلطنت مطلق شد دیگه اطلاق یعنی بدون تغییر. حتی ان القرآن تثبت نوعا من المشیت فی حکم فیما حکم فیه و قضی علیه به قضاء حتم. قرآن کریم بعضی از جا به یه قضای حتمی اشاره میکنه. کجا؟ میفرماید اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. شما ببینید میگه که اشقیا تا آسمان و زمین باقیست شقیه در جهنم. اولا جهنم که آسمان و زمین نداره، این قید به زمان فهم ماست، تا آسمان و زمین باقیست یعنی الالعبد. اشقیا الالعبد در آتشن، الالعبد در آتشن. خب میشه اشقیا از آتش بیان بیرون؟ تو برزخ میشه، تو قیامت دیگه نمیشه، چون قیامت قضای حتمه. پس این داره میگه اشقیا، نمیگه بدکاران، میگه اشقیا. اگه شقی شد دیگه بیرون نمیاد. ولی بلا واسطه آیه میگه الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. چرا اینو میگه؟ برای اینکه اگه شما بگی اشقیا هرگز از آتش خارج نمیشن، قدرت مطلقه خدا رو قید زدی. هرگز اینه خدا بخواد خارج نمیشن. برای اینکه قدرت مطلقه خدا قید نخوره میفرماید الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. البته خدا نمیاد، پس قید میزنه. اینو میگه که قدرت مطلقه قید نخوره. میفرماید که روزه بگیرید لعلکم تتقون. چرا نمیگه انکم تتقون؟ چرا میگه لعلکم تتقون؟ اذکر الله لعلکم تفلحون. چرا میگه لعلکم تفلحون؟ میخواد بگه بین ذکر و فلاح رابطه لعلست نه انه. چرا؟ اگه خدا نخواست چی؟ اگر خدا نخواهد ذکر نتیجهش فلاح نیست، اگر خدا نخواهد روزه نتیجهش تقوا نیست. این هم آدم روزه گرفتن با تقوا شدن، این هم آدم ذکر گفتن متقی شدن. پس نه ذکر علت تام است برای فلاح، نه روزه علت تام است برای تقوا. بله روزه نتیجهش تقوا علت تام است، چون آتش علت تامه نیست برای سوزاندن. ابراهیم رو میندازن تو آتش نمیسوزن، میگن انقدر آتش زیاد بود که نمیتونستن نزدیک بشن. یه غذایی درست میکنن، من دیدم این فیلم مستندشو، با بدون آتش گوشت رو میپزن. گوشتو برمیدارن با ادویه و فلفل خیلی زیاد، انقدر ورز میدن که این حرارت فلفل گوشتو میپزه. یعنی تنها غذایی تو دنیا که بدون آتش گوشتشو میپزن اینه، تو یکی از این نواحی اطراف سوریه است. تلویزیون هم نشون داده اینو. بعد عرض به حضور شما که میگفت این غذا از تاریخچش مال زمان نمروده. حالا من نمیدونم دیگه این تیکش راست یا دروغ، حالا این دیگه یه لطیفه است، مهم نیست راست باشه یا دروغ. گفت چون اینا تا جایی که میتونستن ایزوم جمع کردن، مدت ها ایزوم جمع میکردن که ابراهیمو بسوزونن، چون میخواست قدرت نمایی کنه دیگه، میتونست حالا یادش کوچولو هم درست بکنه اینو بندازه توش، میخواست قدرت نمایی کنه. اینقدر آتش زیاد بود که با منجنیق انداخت. حالا اون داستانشو مرحوم ملا احمد نراقی تو مثنوی تاقدیس نقل کرده، خیلی قشنگ نقل کرده که این وقتی تو هوا بود یکی یکی میمدن کمکش، اینم میگفت المغو به حالی حسبی ان محالی، حسبی الله ذکر ابراهیم بوده، خدا مرا کافی است، خدا در بهترین شکلی. بعد میگه وقتی که آتش خاموش شد اینو دیدن زنده است دیگه. میگه نمرود گفت هر کی میخواد یه خدای انتخاب کنه باید یه خدای اینجوری انتخاب کنه مثل خدای ابراهیم. اینا تا مدت ها ایزوم جمع میکردن. بعد میگه تا مدت ها دیگه تو منطقه چون ایزوم پیدا نمیشد، اینا گشتن دنبال یه غذایی که بتونن بدون آتش اینو بپزن، این غذا رو درست کردن. حالا مقصود این که میفرماید اینا این کلماتی که در این آیات اومده برای اینکه قدرت خدا مطلقه است. پس قدرت مطلقه نه شفاعت در کنار خودش میذاره، نه شافی میذاره، هیچ چیز، همه رو محو میکنه. این مال اونجایی که داری به اون نگاه میکنی. فقط علق الخلود بالمشیه، خلود حتمیه اما خلود و معلقه به مشیت کرده، مشیت معلقه به خلود نمیشه، مشیت مطلق است. خاصتاً فی خلود الجنه. حالا جالب اون تیکه دومه میفرماید که اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فی ها ما دامت السماوات و الارض. شما ممکنه بگی جهنمی ها رو خدا نجات میده، اما بهشتیار میگه خدا اینا در بهشت متنعمن تا آسمان و زمین باقی است. اینم قید میزنه. بعد آخرش میگه الا ما شاء ربک، مگه خدا بخواد. یعنی اگه خدا بخواد اینا از بهشت میان بیرون. خدا که خلف وعده نمیکنه، اینا که جهنمی نیستن، اینا از بهشت بیرون نخواهند اومد. اما آخرش میگه الا ان یشاء الله. این ادب که شعیب میگه الا ان یشاء الله، شعیب ادب از اینجا گرفت. مثلا شعیب میگه الا ان یشاء الله، از این جمله اون حدیث بلندی که ساعت قبل گفتم میرون. و آدم هزار بار این حدیث رو بگه بشنه گوش بده، خیلی عجیب. میگه به حضرت گفت که من یرا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستکبرین، هر کی خودش از دیگری برتر ببینه مستکبره. بعد این طرف گفت آقا من میبینم که من گناه نمی کنم، مردم گناه میکنن، بازم من بهتر نیستم. فرمود هیهات هیهات لانه قد غفر لما اتا به. شاید این با این گناهی که داره میکنه داره مقدمه غفرانش داره فراهم میشه و انت موقوف محاسب، تو با این کار صحابی که داری میکنی مقدمه سقوط تو داری فراهم میکنی. اما تلاوت قصت سحرت موسی، داستان سحره موسی رو نخوندی؟ سحره موسی دارن با موسی مقابله میکنن، اما همین کار باعث سعادتشون میشه. لذا نمیتونم من وایسم گوشه میدون بگم سحره موسی رو، سحره موسی یه لحظه دیگه سحره فرعونن. روایت میگه سحره موسی، خیلی جالبه، نمیگه اما تلاوت قصه سحرت فرعون، میگه اما تلاوت قصه سحرت موسی. سحره موسی شدن، تا یه لحظه بیش سحره فرعون بودن، حالا شدن سحره موسی. تا یه لحظه بیش حر ابن زیاد بود، حالا شد حر حسین. این حر ابن زیاد بود، حالا شد حر امام حسین. لذا قدرت خدا قید نمیخوره. قدرت خدا نه پیغمبر میشناسه، نه امام حسین میشناسه. آقا حمزت میگفت که یکی برام ساختمون میساخت، بعد بهش گفتیم ما پول نداریم، میگه باور نکرد، شروع کرد ساختن. بعد وسط کار یه آقای اومد گفت آقا اینا پول ندارم، یه حرفمون رو باور کرد، قطع کرد دیگه نساخت. بعد میگه از ما یک پولی میخواست، یکی بعد بهش گفتیم که آقا تو خدا ضامن ماست، بساز میدیم. گفت خدا 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 امام حسین تیکه تیکه کرد و هیچ نگفت. تو آقا پول منو بخوری خود چی بگه خدا؟ خدا یه دو صندوق گفته بود که گفتن یه زامن بیار ما بشناسیمش، گفته بود خدا، گفته نه یه زامنی که اون ما رو بشناسه، گفته فلانی، گفت خدا، گفته بود یکی بیار که ما اونو بشناسیم، ما خدا رو نمیشناسیم. اشعارم ده ان غذاه تعالی بالخلود لا یخرج الامر من یده، اینکه خدا در دادگاه قیامت حکم کرد که این جاودانه در آتش، اون جاودانه در نعیمه، بازم این قدرتشو قید نمیزنه، نه سلطانش باطل میشه نه سلطان ملکش باطل میشه. ان ربک فعال لما یرید، خدا همه کار است. و بالجملت لا اعطاء هناک یخرج من یدهی، هیچ اعطایی کار از دستش خارج نمیکنه که یوجب له الفقر، ولا من ان یضطره الی حفظ ما منعه، هیچ من این مضطرش نمی کنه که اون منو حفظ کنه، میتونه قطع کنه منعه تو و سلطانشو ابطال بکنه. خب اینم در مورد این سلط. پس اونجایی که میبینید آیات داره میسوزونه، این نافیه نگاه به این سلطنت. میگه پیامبر تو هدایت نمی کنی، اینو داره نگاه میکنه. انک لا تهدی من احبب، هیچ کس جز خدا غیبو نمیدونه، اینو داره میگه. یعنی این مقام مقامیه که اونجا کس همه بالا پر میزنه، نه پیغمبری اونجا هست نه امامی هست، همونه که میگه لودن و تو اون ملتن له طرف تو، اینه دیگه. یه قدم من بیام جلو میسوزم، یعنی اونجا من نیستم، جز خدا کسی اونجا نیست. حالا میفرماید آیات نافی شفاعت چی رو نفی میکنن؟ شفاعت بالاستقلال را نفی میکنن، نه مطلق شفاعت را. و من هنا یسر و انل آیات نافیل شفاعه ان کانت ناظرتن الى یوم القیامه فانما تنفیها عن غیره تعالی، به معنی الاستقلال. میگن هیچ کس مستقلن شافی نیست. ول آیات المثبته تثبتها لله سبحانه و به نحو الاصاله، آیاتی که اثبات میکنن چی؟ اونا اثبات میکنن برای حق تعالی به نحو اصالت، برای غیر حق تعالی به نحو اذن. نشون میدن نه که به غیر خدا اذن شفاعت داشته باشه شفاعت. حالا اینجا بحث اینه، بحث اینه که ما معنی شفاعت، شفاعت یعنی چی؟ در چی کسی جاری میشه؟ در حق چی کسی صحت داره؟ متا تطبیق، کی تحقق پیدا میکنه؟ نسبتش با عفو و مغفرت خدا چجوریه؟ و امثال این سوالات که اینا تو بحث شفاعت باید جواب داده بشه. خب اینا این تیکه به عنوان مقدمه از المیزان بود، چون اینجا توی خود رساله که نوشته فصل 12 الله میگه دوید زده وسط دریا، اینجا چون وسط دریا زده بود این مقدمات رو ما لازم دیدیم که عرض کنیم. البته اون بحث هم میشد، اگه میشد خلاصش رو بگیم خیلی خوب بود. حدود 30 صفحه است توی المیزان بحث کامل شفاعت. حالا اینجا میفرماید که با توجه به این مقدمه با کارم ساده شد. فهمید وقتگو یوم من لا تجزی نفسون ان نفسن شیعان ولا یقبل منها شفاعتون ولا یخز منها عدلون ولا هم یونسرون، بترسید از اون روزی که نه شفاعت هست نه معادل ازتون میگیره. یعنی میخواه بری سربازی، میگه نه رو به جاش پول بده، اونجا اینجوری نیست، بگی مثلا به جای جهنم پول بده یا مثلا به جای مجازات پول بده. بعضی مجازات هست که پول میدن به جاش، حبس چی میگن تعزیری، اونجا نه حبس تعزیریه، نه کسی به جای آدم میره حبس، نه عدل میگیرن، نه میشه پول داد سربازی جهنم رو خرید. اونا اونجا دیگه هیچ کدوم نه شفاعتی هست نه عدلی هست نه ناصری هست که یه کسی بیاد از اون وسط آدمو نجات بده. اللهم ينصرون. یا میفرماید وتقوا یوما، این الان داره چیکار میکنه در قدم اول؟ پس ببینید الان داره تصورات باطل از شفاعت رو داره میزنه. وتقوا یوما، بترسید از اون روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس دیگری رو بی نیاز نمی کنه. الان شما میخوای یه کاری انجام بدی، من به جای شما انجام میدم، میشه من عجزی از نفس شما این کار رو. اما اونجا دیگه این نیست که من به جای شما، شما به جای من این کار رو انجام بدی. لا تجزی نفسون از نفسن شیا ولا یقبل منها عدلا، نمیشه خدمت جهنم رو بخری. ولا تنفعها شفاعتون، کسی هم نمیتونه بیاد شفیع بشه. ولا هم یونسرون، کسی هم نمیتونه بیاد یارید بکنه مثلا از بابات بترسندن اونجا نجات بدن، اینم نمیشه. از قبیلش مثلا میترسیدن مجازاتش نمیکردن، اینجوری بوده دیگه سابقه. قال یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. اون روز چون اینجا شما کاراتو با چی انجام میدی؟ یا خرید و فروشه. الان شما میخوای گرسنگی تو برطرف کنی چیکار میکنی؟ یا بیع یا خلص دوستیه یا شفاعت دیگه. انسان کاراشو تو این دنیا با اینجور امور انجام میده دیگه، یا با پولش خرید و فروش میکنه، حوایجشو برآورده میکنه، یا یه دوستی کارشو براش انجام میده، یا یکی شفیعش میشه، از گرفتاری نجاتش میده، از مجازات نجاتش میده. میگه اونجا نه بی هست، نه خله هست، نه شفاعت. تنفل آیات قبول شفاعت نفس فی نفس غیره. خب پس شفاعتی در کار نیست، بالاخره در کار هست یا نیست؟ میگه این تا اینجا پس در کار نیست، این ابطال آراء باطل است. و غیر ان هناک آیات اخر تخصص آزم. اینجا یه جمله عرض کنم، من بارها اینو گفتم ولی چون خیلی مهمه دوست دارم همش بگم. مرحوم علامه میفرماید که شما وقتی میخواین یک مطلبی رو به عنوان یک قانون دینی بیان بکنی، باید بری اون مطلب و تمام مطالب حاشیه‌اشو ببینی. یعنی شما الان نمیتونی بری یه دونه آیه از قرآن بیاری بیرون بگی آقا شما که میگین شفاعت، شفاعت قرآن میگه شفاعتی در کار نیست. شما الان یه دونه آیه رو پیدا کردین، این آیه داره میگه شفاعتی در کار نیست، ولی این آیه کافی نیست. شما باید برید تمام آیات و روایات شفاعت رو جمع کنید بذاری کنار هم دیگه، چون یه قانون عامه یه قانون خاصه. یه جا قانون یه حکم عمومی میگه ولی بعداً تو متمم قانون چند تا تخصیص میخوره اون قانون. مثلا هم میگه بنزین برای همه قیمتش اینقدره بجز مثلا تاکسی. خب این الان تخصیص اون قانون کلیه، قانون کلیه چند ماه دارن میگن این قیمت باید گرون بشه، اما تو دل این یه تخصیصی هست که مثلا برای فلان بش یا فلان سنخ باید این مبلغ باقی بمونه، این میشه تخصیص قانون. خب شما قانون کلی رو دیدی مخصصش رو ندیدی، عام رو دیدی خاصش رو ندیدی، مطلق رو دیدی مقیدش رو ندیدی. میگه دین این چنین میگوید، هیچ کس نمیتونه بره دست بذاره روی یه روایت بگه دین این چنین میگوید. دین زمانی میتونه بگه که جمع کنه. پس نمیشه گفت شفاعت نیست به این دلیل. چرا؟ حالا ایشون در واقع همین کارو کرده، اومده همه رو کنار هم جمع کرده تا آخر بس قدم به قدم میره جلوی یکی یکی پرده ها رو برمی‌داره. میگه حالا این آیات گفت شفاعتی نیست، اما آیات دیگه ای هست که اونا شفاعتی رو ثابت میکنه. اینا تخصص و هازل عموم، این آیات مثبت شهادت اون عموم نفی شهادت رو تخصیص میزنن و تفسره و اونا رو تفسیر میکنن. قانون اساسی کلیه، قانون مجلس مفسر قانون اساسیه. باید از قانون اساسی چیز بهمید، ممکن از یه قانون اساسی هزار تا قانون بیرون بیارن، میشه مفسر. کما تخصص و عموم و عدم نصر، عموم عدم نصر همونطور که عدم نصرت رو تخصیص میزنه. آخه اون بالا گفت هیچ کس یاری نمیشه، اما بعد معلومه که یه دیاری میشن. اونجا که میگه هیچ کس یاری نمیشه، یه الای پشت سر خودش داره، الاش بعدن میاد، میشه تخصیص. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کس از دیگری باری رو بر نمیداره، هیچ کس از دوش دیگری باری رو بر نمیداره. ولا هم ینصرون، هیچ کس یاری نمیشه. حالا میگه الا من رحم الله، الا من رحم الله تخصیص کرد، پس من رو یه عده رحمن داره. انهو هوال عزیز الحکیم، قال من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. چی کسی شفاعت میکنه؟ الا باذنه، مگه باذنه؟ پس معلومه یه عده باذنه خدا شفاعت. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا تنفع الشفاعت عنده، شفاعت در نزد خدا نافع نیست. الا لمن اذن له، مگه کسی خدا بهش اذن داده باشه. من این اعراب نداره نوشتم، شاید یه موقع اعرابش مثلا اذن لهو هم میتونه باشه، ولی نمیدونم آیه اذن لهو باید اذن لهو باشه، اذن لهو اگه اذن لهو درست، ولی هر دوش درست. اذن لهو میگه کسی که معزون باشه، یعنی کسی که بهش اذن داده شده باشه. اگه اذن لهو باشه یعنی کسی که خدا بهش اذن داده باشه. از لحاظ ما هر دوش درست داره. قرآن اذن لهو چه
سومیه
بده؟ اذن، اذن اذن دیگه نداریم دیگه تو. نه اون زده بشگو ولی عربی نیست دیگه، این دیگه غلطه. از اونه معلوم، از اونه مجهول دیگه، فعلا فعلا دیگه، از اونه لبو درست میشه. پس یعنی شفاعت نافع نیست مگر برای کسی که معزون باشه، از اونه لبو یه معزون. و بیان سبحانه ان الشفاعت یوم اذن لا تقعو ولا تنفعو الا به اذن للشافع فی شفاعته. پس یه فراز اومدیم جلو، معلوم شد خدا بیان کرد که شفاعت در اون روز نه واقع میشه نه نافع میشه مگر برای کسی که در شفاعت خودش اذن داشته باشه. یک، ولل مشفوع فی شفاعت لهو، و اونی هم که داره ازش شفاعت میشه اونم اذن باید داشته باشه. یعنی یه اذن شفاعت دارن ولی اونا هم در حق هر کسی اذن شفاعت ندارن. ولی یه دم هستن که خود اذنو دارن. حالا میرسیم میشه یه ده بعد اذنو بگیرن، یه ده خودشون اذنن. یعنی اگه شما میخوای اذن بگیری از اونا باید بگیری، اونا که خودشون اذنن میگیری، اونا خود خزانن. شما باید از خزانه پول بگیری، اونا خودشون خزانن. اون بعدا آخر بحث میاد که اون رسول الله، رسول الله صاحب مقام اذن. اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. اینا یکی بیشتر نیستن، همون حقیقت محمدی هست. یک حقیقت در 14 کنگره هست. خب یه سرعت میکردیم میشستیم از مت اهل بیت حرف میزد، از زبان دشمنانشون که دشمن چجوری نارد. معاویه به امراض میگه یه متی بگو از علی، امراض هم بلند میشه یه بیت شعری میگه نظیر نداشته. یه بیتش هست که تواشی ها میخونن نمیدونن این مال امراض. به آل محمدن عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب و مو حجج الاله علی البرایا به هم و به جد. این نه حجت خدا بر موجودات هم به هم و به جد هم لا یسترابو. به اینا شک نمیشه کرد. بلا سیما ابا حسن علی لهو فی الحرب مرتبتون تهابو. جایگاه نبردی داره که همه ازش میترسن. ازا نادت سوار مهو نفوسن فلیس لها سواهن نجوابو. وقتی که حلب مبارز میطلبه که جز صدای خودش بهش بر نمیده. تعام المشرفی محجل اعادی و فیض و دم رقابه لها شرابو. شراب شمشیرش خونه گردن دشمنان. امیر المومنین علی زخری شفیع لی ازا قام الحسابو. یه علی ذخیره منه، شفیع منه. و من لم ینعمن اعدا علیین فلیس له النجات ولا ثوابو. کسی که از دشمنان علی دوری نکنه که چیزی تو بساطش نیست. بعد اوج میگیره. هو نبع العظیم، میگه علی نبع عظیمه. و فلک نوح، کشتی نوح. و باب الله از انقطع الخطاب، از وقتی که وحی قطع شد باب الله علیه. معاویه هم میگه و ملیحت شهدت لها ذراتها. چه کم است در زیر این آسمان زیبارویی که اینقدر زیبا باشه که هبو بر علیه شهادت، به نفع شهادت بده. ذرات یعنی هبو. چقدر کمه پیدا میکنی که اینقدر زیبا باشه که هبو بگه این زیباست. و ملیحت شهدت لها ذراتها و الفضل ما شهدت به الاعداء. فضل اونی که دشمن میشه. بعضی از نقلا این بیت اینجوری اومده و ملیحت شهدت لها ذراتها و الحسن ما شهدت به ذرات. حسن اونی که حبو به حسن شد. این معاویه، این هم امروز یه نقل شهیده پیداش نکردم اینو هنوز که معاویه یه بیت میگه، امروز یه بیت میگه، یزید هم یه بیت. خیر و ناس بعد احمد حیدر و ناس و ارزون و الوسیع و سما او. مردم زمین هم وسیع یعنی علی آسمان. اون هم میگه و ملیت شهدت لها ذرات و اول حسن شهدت به ذرات. بعد اونم میگه که شهد الانام و به فضلهی حتی لعدا. همه به فضلتش شهادت نه تو دشمن. الفضل ما شهدت به الاعدا. خب حالا بعد رجوع رسول الله عرض میکنم که اذن در دست رسول است، میفرماید به هر تقدیر فاذن او سبحانه او ادامه آیدش و رضی له قولا الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. این آیه یه پرده دیگر رو نشون میده، میفرماید که باید اون شخص این خصوصیت رو داشته باشه، چی؟ رضی له قولا فاذنه سبحانه رضاه به قوله. اذن خدا یعنی چی حالا؟ یعنی رضا به قول این شخص، ایکون و قولهی و هو شفاعته مرضی، یعنی شفاعتش باید مرضی قول، یعنی شفاعتی قول یعنی فعل. شما میگه قول سیبوی اینه، قول کسایی هم اینه، حرف من تو زندگی اینه، حرف من یعنی عقیده من، رفتار من، عقیده من یعنی اینه. قال سبحانه یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. حالا قول چیه؟ گفت رضایت، یعنی قولش مرضی باشه. قول یعنی چی؟ میگه قولم اینه. قال صوابا فالقول المرضی هو القول الصواب، قول مرضی یعنی قول صواب. وقد اسلفنا فی فصل الشهاده ان مرجع ذلک الى انتهاء اعمال العاملین و لحوق باز الذی اذن له القول الصواب و حضورها له و سلطته فی افاضات الفیوضات الالهیت لهم و یرجع ذلک الى. این تمکین تکمین نوشته، تمکین الحق سبحانه، اینم شافعه، لشافعه من شهادته حقائق الاعمال و العلم بها کما قال سبحانه لا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. یا حسین چی شد؟ حالا شما ببینید، میگه که یه بار دیگه بریم از اون اول. اولا اذن کی شفاعت میکنه؟ کسی که اذن داره. کی اذن داره؟ کسی که مرضیه. چیش مرضیه؟ قولش مرضیه. قول مرضی یعنی چی؟ قول مرضی یعنی قول صواب. این تا اینجا قول صواب، طبق آیات تا اینجا ما رو کشون دیگه. حالا قول صواب یعنی چی؟ میگه ما فصل 11 فصل چی بود؟ جزا بود. گفتیم فعل انسان چیه؟ مرتبه از مراتب ذات انسان دیگه. فعل من که از خود من جدا نیست، من را افعالم میسازد. پس فعل مرضی از کجا صادر میشه؟ از ضمیر مرضی صادر میشه. یه جا میگه یعملون از صالحات، عمل صالح انجام میدن، من عمل صالحن. یه جا چی میگه؟ میگه صالحات، خودشون صالحن. یه جا میگه عملشون صالحه، یه جا میگه خودشون صالحن. عمل صالح ذات صالح میسازه. حالا قول مرضی که قول ثوابه، میگه در فصل شهادت گفتیم که مرجع این عمل، این مرجع این مسئله اینه که اعمال عاملین ملحق میشه به اونی که اذن در قول ثواب داره و حضور و حاله او. یه فراز دیگه هم باز کمک بگیریم از قبل. گفتیم شهادت یعنی چی تو فصل شهادت؟ گفتیم کی میتونه شهادت بده به اعمال؟ کسی که عمل داره میبینه. خب الان شما عمل منو میبینی؟ نه. شما حرف زدن منو میبینی، باطن عمل منو که نمیبینی، که نیت منم نمیتونی. پس شما نمیتونی در قیامت شاهد من باشی. یعنی شمایی که الان اینجا تو این جلسه نشستی نمیتونی در قیامت شهادت بدی، چون از نیت من خبر نداری. منم از نیت شما خبر ندارم، لذا نمیتونم به خیر بودن یا شر بودن حضور شما شهادت بدم. اما کسی هست که اون از عمل من و عمل شما و نیت من و نیت شما و باطن من و باطن شما آگاه به علم حضوری، همین الان حاضر در اینجاست. کی؟ اونی که یحول و بین المرء و قلبه، این انسان قلبش حائل میشه. مظهرش کیه؟ انسان کامل. انسان کامل الان شاهد از درون و بیرون بر من شماست. خب حالا این شخص که شاهد بر ما هست، میفرماید عمل عامل ملحق به اون میشه که اذن در قول ثواب داره و حاضر میشه اون اعمال در نزد این، و این سلطه داره در فیوضات الهیه. یعنی چی؟ یعنی فیوضات الهیه از کانال این شافع سرازیر میشه. مراتب اون عالم همه مراتب حقیقیه. کسی میتونه شافع باشه که کانال فیوضات الهی باشه، نه اینکه شافع بودن در قیامت یه مقام دنیای اعتباریه که الان مثلا چون الان رئیسه باید شفاعت کنه، بلکه کسی میتونه شافع باشه که کانال فیوضات باشه. لذا میگه این افاضه فیوضات الهیه از ناحیه این صادر میشه. پس این اذن داره، قولش مرضی خداست، یعنی قولش قول ثوابه، یعنی از جان ثواب، از ضمیر ثواب صادر شده و میخواد شافی باشه، یعنی باید شاهد بر عمل شما باشه، یعنی لازمش اینه که فیوضات الهی از کانال این به شما نازل بشه. یکی از فیوضات شفاعته. مرجع این کجاست؟ اینه که حق سبحانه به این شفاعت کننده امکان شفاعت در حقایق اعمال، شهادت در حقایق اعمال و علم به اونا میده. بلا یملک الذین یدعون من دونه، دلیلش هم این آیه است. کسانی که منهای خدا رو صدا میزنن نمیتونن شفاعت کنن. کی میتونه شفاعت کنه؟ الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگه کسی که به حق شهادت میده و عالمه. پس شفیع شاهد بر اعماله. کی؟ همینجا. و بالجملته و اذنه سبحانه فی قولن هو رضا عنه، اگه خدا اذن میده یعنی راضیه. و من المعلوم ان الرضا لا يتعلق الا بكمال شيء من حيث انه کمال، رضا هم تعلق نمیگیره مگه به کمال یه شیئی. فالقول المرضی عنه و کمال القول، قول مرضی که خدا بهش اذن شفاعت میده کمال قوله. و هو کونه ثوابا، قول مرضی یعنی قول ثواب. فالمعزونون مرضیون فی قولهم، کی اذن داره؟ کسی که مرضیه در قوله، یعنی عمل و جانش مرضیه. صائبون فی علمهم، علمش حق. مرضیون فی ذاتهم، جانش مرضی خداست. چون قول از القولو من آثار ذات، چون در اونجا مطالب حقیقیه، اینجا هم حقیقیه، اینجا پرده افتاده. قول از آثار ذات، ببینید اینجا حقیقیه مطالب. چرا هر گوینده دل به دل آدم نمیشینه؟ چون گوینده وقتی حرف میزنه از حقیقت جانش کلام بیرون میاد، لذا صورت کلامش مهم نیست. یه کسی میاد رساله الانسان علامه رو میخونه به دل آدم نمیچسته، یه کسی هم از شغال و شلغم میگه آدم غرق در توحید میشه. آقای بهادینی، آقای بهادینی شغال و شلغم میگه. این شاگرده بزرگش بودم، ما وقتی از شغال و شلغم میگفت غرق در توحید میشه. مثلا میگفت شلغم، شغال شلغم رو خوب میشناسه، اینا غرق در توحید میشن. حالا چه حالا ما الانسان میگیم، خودمونم غرق در توحید نمیشیم. چرا شلغم؟ میگفت والا من هزار و تالا این خطبه حمام رو خوندم، نه خودم مردم نه شننده، هیچ کدوم نمردم. تا گوینده کی باشه تا شننده کی باشه، هر دو لازم. تا گوینده کی باشه تا شننده کی باشه، هر دوش لازم. اینا خدا رحمت کنه این بزرگی رو، گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جای نرسد فریاد است. و امام حسین هم حرف بزنه که گوش های گوش کوفی باشه فایده نداره. ولا یستکمل اثر من آثار ذات الا بعد از تکمال نفسهی، تا ذات کامل نباشه اثرش کامل نیست، تا ذات مرضی نباشه قولش مرضی نیست. پس ذات باید مرضی باشه تا قول مرضی باشه. تا باید ظاهران دون عکس، ظاهر اینه نه عکس، قول مرضی شما داشته باش. برو بگو به آل محمدن عرف از ثواب و امر و آس باش، خدا قبول میکنه به آل محمد. البته من پیدا نکردم، ولی در از یه معتبری شنیدم که میگفت امام حسن یه پول زیادی براش فرستاد، گفت اون ثواب اون قصیده تو بده من. اینم خیلی پول علاقه داشت، فروخ ثوابشو. تو القدیر میگن ثواب قصیده شو فروخ. بیچاره. ببخشید اینجا کلمه رو میگم، ولی میگه وقتی داشت از دنیا میرفت گفت کاش به جای این فولاد پشکلای بیابون رو جمع میکرد. هم راست حرف آخرش چه خوب آدم این حرفا بزن آخرون بره چه فایده داره. میرزا جواد آقا گفت الله و اکبر تکبیرات الاحرام و گفت روش پرواز کرد. این هم میگم بخواست کاش من پشکلای بیابون رو جمع میکرد. اون این شهده کربلا میگفتن از دست جدت سیراب شد بی از اسب میفتدن. از ذات و یمکن و ان یقع مرضیاً لطهارت محتدهی و خلوص عقائدهی. حالا اینجا یک فراز سختی پیش اومد، اینجا کمی فراز سخت میفهمید که میشه که ذات مرضی باشه خاطر اون طهارت جانش و خلوص عقایدش، ولا یقع و مرضیاً فی افعالهی، اما فعلش مرضی نباشه. مثل کی؟ سهره فرمون ذاتشون مرزی بوده، قررم ذاتشون نمیدونم، من هر کاری کردم جواب سوال به دست نمیدونم، نمیدونم. چوبا میتونم بفهمم که سهره فرمون ایمان بیارم، اما نمیتونم بفهمم که سهره فرمون بشن آقای بهجت توی لحظه. من نمیتونم بفهمم یک کسی یه عمر ساحر باشه توی یه لحظه بشه آقای بچه، من مخ من اینو نمیکشه. من اینو گفتم، اون آقا گفت تا یار کرا خواهد و میلش به تو باشه. اینجا من جواب معقول واسه این سوال ندارم، تا یار کرا خواهد و میلش به تو باشه. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. کی؟ پر با یه ترانه به منزل رسید. بعضی ها توی جنگ ها اومدن به پیغمبر خدا گفتن تو چی میگی؟ گفت من اینو میگم. گفتن اشهد ان لا اله الا الله، رفتن جنگیدن شهید شدن. یه رکعت نماز هم نخوندن، جز شهدای صدر اسلام هستن. امید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. عبدالفرار با یه ترانه به منزل رسیده. عبدالفرار تمام عمرش لاتی گردن کلوپ چاقوکش سر گردن بگیر بوده، هر کی هم از جلوش رد می‌شده بهش سلام نمی‌کرده حسابی از پس خدمتش برمی‌آمد. این آدم عبدالفرار یه روز میاد مرحوم آخوند ملا حسین قلی از کنارش رد میشه بهش سلام نمی‌کنه. یا شیخ بیا اینجا ببینم چرا سلام نکردی؟ میگه تو کی هستی؟ میگه من عبدالفرارم. میگه فرارون من الله بر رسول یا ال الله بر رسول، از خدا و رسول فرار میکنی یا به خدا و رسول فرار میکنی؟ گفت چی گفتی؟ دوباره بگو. فردا خبر آوردن عبدالفرار مرده. رفتن این رندا فهمیدن کار آخوند بود. یا اینجور نقل شنیدم، اینجور شنیدم که میگه آخوند سر درس بود گفت بریم تشییع یکی از اولیا. من اونجوری نقل میکردم این درست ترش اینه. آخون سر درس بود گفت بریم تشییع یکی از اولیا. رفتن این های عبدالفراره. اینا میدونستن که این لات محل است. گفتن که چطوری از اولیا خدا شد؟ رفتن از زنش پرسیدن. ما تو نقل قبلی گفتیم از مادرش پرسیدن. از زنش پرسیدن. حالا مهم سر چی گفتیم؟ حالا مادرش از خواهرش پرسیدن. فرق نمیکنه. گفتن چی شد؟ گفت والا این عرشب نمیمد خونه صبح میمد. دیشب اول شب اومد تو صبح به خودش گفت فرارون من الله و رسول الی الله و رسول من الله و رسول. صبح جون داد. به آخون گفتن آقا چی کار کردی؟ گفت توبهش دادم نتونستم نگرش دارم. حالا من نمیتونم اینجا بندازم. میگه حالا کشتی بیچاره رو دی. حالا بکشه بهتره که لات گردن کنه تو سر گردنه بهتره یا این که از اولیا خدا بشه بهتره؟ مگه اومده تو این دنیا زندگی کنه؟ پاکش کرد رفت دیگه، اینم تحمل نداشت. گفت توبهش دادم نتونستم نگهش دارم. این میشه ناگه به یک ترانه به منزل رسیدم. یه ترانه به منزل رسیده. ترانه میدونی چی؟ قدیما میخوندم سر به اومدی خالی چه تکون بود. آقا یکی رفته بود روز عاشورا همه دسته ها می اومدن، بعد این رفته بود منبر دود همه دسته های دفعه اومدن سر منبر، این دید اینا کسید که حرف این گوش نمید، شروع یه ترانه خوندن، گفت سر بوم اومدی حالا اون با آغاز بکن، من نمیتونم اینجا با آغاز بکن، گفت سر بوم اومدی قالیچه تکوندی، قالیچه گرت، گرت هم میگفتن لاتا، گرت نداشت خودتو نمودی. اینا گفتن چی شد؟ آقا در ترانه میخونه. یه همه ساکت شدن. گفت این از معنای کن تو کنزن مخفیان خلق تو خلقله کی اورف فاحبب تو ان اورف خلق رفت توی خلق تو خلقله کی اورف و سخنانه یا من حاشیت او اکثر من متنه دید. مسلمن همینه، چون تو این دنیا یه چیز بیدلیل اتفاق نمیفته، دلیلش برای ما مجهوله. ببین مثل داستان موسی و خضره، تمام لحظات زندگی داستان موسی و خضره، خدا سه تا مثال زده تا ما بفهمیم، تا دیگه اشکال نکن. سه تا مثال زده که شما، برای شما معلوم نیست، شما میگی ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن، ولی حقیقتا هم این من سند جواب این سوالو پیدا کردم. جواب این سوال فرمایش علامه طباطبایی، میگه شما میبینی یه آدم یه عمر ظاهر و صلاح در یک نقطه زیر و رو میشه شقی میشه، یه آدمی هم ظاهر و شقاست در یک نقطه زیر و رو میشه سعید میشه، چون این تمام عمر داشته سمت سعادت میرفته، شما قیافشو شقی میدیدی، این یه دفعه زیر و رو شد، اونم تمام عمر به سمت شقا میرفته. این مطلبی که ساعت قبل عرض کردم که الانم گفتم، اینم جواب دیگه شه، الا ان یشاء الله من رعا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستکبرین. این حالت اضطرار خیلی مهمه، حالت فقر خیلی مهمه، یه لحظه ممکنه به خودش بگیره اون وقت بدبخت بشه تمام لحظه. گفت اما قرارت قصد سهرت موسا همین بست دیگه، برای هیچ دستورالعمل مثل این سازنده نیست، خیلی عجیب. این همون الا ان یشاء الله، اون که میگه اون خوش استاد فنه که میگه از این بهتر پیدا نکردی. حالا اینا که من میگم همه مترادف همونه، همه اینا مترادف الا ان یشاء الله شعیب. شعیب میگه الا ان یشاء الله، دیگه کار بقیه تعطیل. شعیب که پیامبر خداست میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. این دیگه پرونده همه رو شعیب پیچیده. میگه ذات ممکنه که ازش عمل غیر مرضی، یعنی یه مانعی برسه که ذات رو درمیزه، ول حاصل انش یه چیزی ایشون گفت و گذشت. ما هم یه چهار تا داستان گفتیم که شرحش ندیم، خیلی اینجا مسئله عجیبیه. ول حاصل انش شافعین هم الذین رضی الله عنهم، حاصل این که شافع کیه؟ اونی که خدا از اون راضیه، پس از قولش راضیه، پس از شهد کمالهم و کمال قولهم لا یشوبه نقص و لا خطأون ای ان علم و سبحان الله لم یختلف تا سر و الحاصل. اللهم صل علی محمد.